السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و صبح بخير دارم خدمت مهمانان سفره با معرفت درس های قرآن کریم. الحمدلله رب العالمین. طبق روش جدیدی که تقدیم شد، سوره مبارکه حمد رو از جهت نظام معارف و پیامهاش بررسی کردیم. من در ابتدای این جلسه قبل از اینکه آیات سوره مبارکه بقره رو شروع بکنم، طبق قولی که دادم ترجمه خودم رو از سوره مبارکه هم بر اساس مجموع اونچه که گفته شد برای شما عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوندی آغاز میکنم که رحمتش در دنیا شامل مؤمن و کافر و در آخرت فقط شامل مؤمن می شود. الحمد لله رب العالمین. اصل حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است. الرحمن الرحیم، همان که رحمتش در دنیا مؤمن و کافر را شامل می شود و در آخرت فقط مؤمن را. مالک یوم الدین، مالک و حاکم روز حساب است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا، ما تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو طلب یاری می‌کنیم. اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه درست هدایت فرما. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راه همان کسانی که نعمت ویژه به آنها عنایت کردی، نه راه کسانی که مورد غضب قرار گرفتند و نه راه گمراهان. خب وارد سوره مبارکه بقره میشیم. جهت یادآوری عرض کنم، قرار ما این بود اصرار داشته باشیم بر اینکه با محوریت هدف و غرض قرآن که همون هدایت هست، آیات رو دسته دسته بررسی کنیم. در سوره مبارکه هم اهدنا الصراط المستقیم رو گذاشتیم مبدا. تمام آیات هفتگانه سوره حمد رو باهاش تنظیم کرد. امروز درس ما آیات اول تا بیستم سوره مبارکه بقره است. در این آیات بیستگانه خداوند متعال انسانها رو در مقابل هدایتگری قرآن کریم به سه دسته تقسیم میکنن: اول متقین، دوم کفار، سوم منافقین. و برای هر کدوم ویژگی ها و نشانه هایی و عاقبت و نتیجه رو بیان میکنن. من اول این شاکله کلی رو خدمت شما تقدیم میکنم، بعد انشالله در یکی دو سه جلسه مفاهیمش رو با همدیگه بررسی میکنم. خب الف لام میم جزء رموز قرآن، یکی از معانیش اینه که ببینید با همین حروفی که در اختیار همه شما هست ما چه کتابی فرستاده ایم که هدن للمتقین، که هدایت بیکنه همه دانش ها توش از الاخر. من تا بنده از اون کسانی هم که معتقدم این رمز بین خدا و پیغمبر است، ازا ما ورود به این موضوع نمی کنیم، تفسیرش رو خیلی نمی دونیم مگر اون مقداری که در روایات آمده. اما آیه دوم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. در این آیات دوم تا بیستم سوره بقره مبدع بحث ما همین آیه دوم سوره مبارکه بقره است. چرا؟ چون در این آیه است که خداوند حرف از هدایت رو شروع کرده. ذالک الکتاب، آن کتاب با شرافت قرآن که لا ریب فیه، که هیچ شک و تردیدی درش نیست، هدن هدایت کننده است، لل متقین، برای اهل تقوا. خب ببینید آیات رو تو ذهن شریفتون یا رو برگه‌هایی که احتمالاً الان جلوتون گذاشتید و می‌نویسید اینگونه تقسیم کنید. قرآن رو بذارید مایه هدایت، ابزار هدایت، و ببینیم انسان‌ها در مقابل هدایتگری قرآن به چند دسته تقسیم میشن. اول فرمود متقین، بعد در مورد متقین چند ویژگی بیان میکنن. یک، ایمان به غیب دارن، یعنی میدونن ظاهر دنیا یه چیزه، پشت پرده دنیا و ملکوت هم یه حقیقتیه. ایمان دارن به غیب. اینا همه شما باید به موقعش در قرآن میرسیم. دو، الذین یؤمنون بالغیب. دو، یقیمون از صلاح، اقامه نماز میکنن. چون در آینده خواهید دید منافق هم نماز بخونه ولی اقامه نماز نمی کنه. با کسالت برای ظاهرسازی و فریب یه ادایی در میاره، اسمش نمازه، اما حقیقت نماز نیست. اما اهل تقوا نماز رو اقامه میکنن. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. از اون چیزی که رزقشون کردیم انفاق میکنن. این سه تا. چهار، والذین یؤمنون بما انزل الیک. کسانی هستند که ایمان به قرآنی که به پیامبر نازل شده دارند و ما انزل من قبل که، و ایمان دارند به هر چی که خدا بر پیامبران قبلی فرستاده، و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت هم یقین دارند. شش ویژگی برای اهل تقوا بیان میکنند. بعد در آیه پنجم ثمره این تقوا و اون هدایت پذیری اهل تقوا رو اینگونه بیان میکنن که اولئک علی هدن من ربهم، اینا بر مسیر هدایت پروردگارشونن، و اولئک هم المفلحون، اینها همون گروهی هستن که رستگار خواهند شد. خب اولئک علی هدن من ربهم یعنی چی؟ در سوره حمد از خدا چی خواستیم؟ گفتیم چون رب العالمین هستی پس اهدنا الصراط المستقیم. در سوره بقره هم می‌فرماید اینها به برکت تقوا هدایت خدا رو از طریق قرآن می‌پذیرن، پس الا هدن من ربهم، اینها بر مسیر هدایتی هستند که خدا اونها رو در این راه قرار داده. دو آیه بعدی یعنی آیه ششم و هفتم در مورد کفار. ان الذين كفروا، اولا می‌فرماید فرقی نمی‌کنه اینا رو انذار کنی و نکنی مساویه، یعنی اثر نمی‌پذیرن. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدن مساوی است برای اونها که اونها رو انذار بکنی یا نکنی، اینا ایمان نمیارن. این ویژگیشونه. عاقبتشون چی میشه و چرا اینها نمیپذیرن؟ چون ختم الله على قلوبهم، خدا به دلاشون مهر زده. به دلاشون مهر زده یعنی چی؟ این یه استعاره است، یه اصطلاحه. ببینید وقتی یه چیزی تمام میشد به سر کیسهش مهر میزدن، وقتی میخواستن یه چیزی باز نشه مهرمومش میکردن. الانم هست، الانم مهرموم میکنن، یا میان پلمپ میکنن یه ساختمونی خلاف کرده، تخلف کرده، حالا یا در ساخت و ساز یا تو اون ساختمون رفتن جرم و جنایت انجام دادن، بلافاصله نیروهای امنیتی و انتظامی موظف میشن در اونجا رو پلمپ کنن، جوری میبندن که بخوای باز کنی معلوم میشه این پلمپ شکسته. خدا میگه اینا دیگه انقدر جنایت کردن، انقدر از رحمت خدا خودشون رو دور کردن که خدا دلشون رو پلمپ کرده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، یعنی خدا به گوششون هم مهر زده که انگار دیگه نمیشنون، و علی ابصارهم غشاوه، جلو چشم دلشون هم یک غشایی هست، یک حجابی هست که نمیتونن دیگه حقیقت و غیب رو بفهمن. پس چی شد؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، این دنیاشونه، و لهم عذاب عظیم، عذاب عظیم هم میشه آخرتشون. دسته سوم اون هدایت ناپذیرانی هستن که تظاهر به اسلام میکنن. یادتونه در سوره همچی عرض کردم؟ گفتم در مقابل هدایت الهی یا انسان ها هدایت رو میپذیرن میشن مؤمنین متقین، یا هدایت رو نمیپذیرن. اونایی که هدایت رو نمیپذیرن خودشون دو دستن، یا علکی تظاهر به پذیرش هدایت میکنن میشن منافقین، یا نه حتی اظهار پذیرش هدایت نمیکنن صریحا کفر بیورزن که میشن کفار. آیات هشتم تا بیستم سوره مبارکه بقره همش در مورد منافقین. اولین درسی که از این میگیریم اینه که منافقین خیلی پیچیدن، لذا خدا برای کفار دو آیه گفت کفایت بکنه، برای متقین چهار آیه گفت کفایت میکنه، برای منافقین از آیه 8 تا تا آیه 20 باید توضیح بدم. خب در این آیات چی میخونیم؟ این که منافقین چه ویژگی هایی دارن، اولا عاقبتشون چه خواهد شد در دنیا، عاقبتشون چه خواهد شد در آخرت. اینها آیات 8 تا 20. حالا یکی که ببینید، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه گروهی هم هستن که ادعا میکنن ما به خدا و آخرت ایمان آوردیم، در حالی که ایمان نیاوردن، منافقین. برای چی پس تظاهر میکنن ایمان آوردیم؟ چون یخادعون الله والذین آمنوا. اینا دائما میخوان خدا و اهل ایمان رو فریب بدن به خیال خودشون، در حالی که و ما یخدعون الا انفسهم. اینا فقط خودشون رو دارن فریب میدن، حقیقت که عوض نمیشه، اما ولکن لایش، اما خودشون هم نمیفهمند که دارن خودشون رو فریب میدن. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. خودشون هم شعور و درکش رو ندارن که با این تظاهرها حق که عوض نمیشه. تو داری خودتو فریب میدی، مؤمن و خدا رو که فریب ندادی. تو از یه طرف اومدی زحمت تظاهر به اسلام و ایمان کشیدی، از اون طرف اصلا ایمان نداشتی، یعنی چوب دو سر طلا شدی، از اینجا مونده، از اونجا رونده. کافر لااقل راحت میگه قبول ندارم، حال دنیاشو میبره. تو بدبخت به عنوان منافق هم از این ور بیای تو جمع مؤمنین باید ادای ایمان در بیاری، هم بری تو جمع کفار بگی نه نیستم، خودتو داری فریب میدی. این یک. چرا اینجوری هستن اینا؟ چرا صادقانه نمیگن قبول نداریم؟ چون فی قلوبهم مرضون، یه نوع مرضی در دل این هاست. فزادهم الله مرضا، خدا این مرض رو اضافه میکنه. و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، به خاطر این درویی که دارن و دروغی که دارن میسازن با عمل خود و گفتار خودشون، عذاب دردناکی برای اونها آماده شده. خب از نشانه های اینها دیگه چی میدونیم؟ خدا در آیات بعدی نشانه های این منافقین رو خیلی خیلی شفاف بیان میکنه. یکیشو عرض میکنم، بقیهشو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. جلسه بعد نکات خیلی قشنگی از این 20 آیه خدمت شما تقدیم میشه که امروز فرصت نشد. مثلا یکیش اینه، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بهشون میگیم آقا اینقدر در زمین فساد نکنین، اینقدر ظلم نکنین، اینقدر اجحاف نکنین، اینقدر شایع پراکنی نکنین، اینقدر تخریب نکنین، وقتی بهشون میگن و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، با پررویی میگن قالوا انما نحن مصلحون، ما رو میگی ما افساد میکنیم. اگر در جامعه گروهی هم هستن که خیر این جامعه رو میخوان و دارن کار انجام میدن، فقط اصلاح طلبانن، یعنی اونان که ما این که داریم اصلاح میکنیم، افساد میکنن بعد میگن فقط ما این که اصلاح میکنیم. خیلی عجیب نیست؟ خیلی عجیب نیست؟ در جلسه ای که تو رسانه لو رفت همین یک ماه پیش، بخش زیادی از آدم‌های نامردی که در دولت قبلی با آقای روحانی همکاری کردند و چه بلایی سر اقتصاد و امنیت ما آوردن، حاج قاسم ما رو دم تیر دادن، فخری زاده رو دادن، چه کردن، با هم تبانی میکنن. یکیشون رسما میگه من به تمام عواملم در بازار گفتم هر چی میتونن سکه، طلا و ارز بخرن نگه دارن که گرون بشه دولت بخوره زمین، مردم دم مجلس ببینن ای وای دلار رفت رو 60 تومن، ناامید بشن در انتخابات شرکت نکنن. بعد اینا به خودشون میگن اصلاح طلب. اصلاح طلب این که همش افساده. میان دروغ میگن، میگن ما دولت وقتی تحویل دادیم صندوق ذخیره پر پول بوده، بعد سند از خود معاون رئیس جمهور سابق داریم که نامه نوشته به رئیس جمهور که آقا خزانه خالی شد. وقتی دولت و تحویل دولت جدید دادن تراز مالی ما منفی بوده، یعنی چند هزار میلیارد، به اصطلاح امروزی میگن چند همت بدهی رو گردن دولت گذاشتن، بعد میگن فقط ما بودیم که اصلاح میکردیم. خب قرآن رو اگر درست بخونیم بعد به درد امروز ما بخوره. اشکال نکنه کسی که آقا چرا بحثا رو سیاسی میکنین، خاک بر سر ما اگر قرآن بخونین و قرآن هدایتم نکنه، خادم و خائن رو نتونیم تشخیص بدیم، تکلیف رو نتونیم تشخیص بدیم. هر کسی شعار داد و ادا در آورد، آیا این خدمتگزاره؟ اون اوضاع رو باید مراقب بود. خلاصه قرآن کریم خیلی کتاب پنداموز بروزیه، خیلی بروزه. انشاءالله فردا در خدمت شما دقتهای خیلی جالبی خواهیم کرد در آیات دوم تا بیستم. همچنان دو خواهش از شما دارم. یک، این جلسات رو تبلیغ بکنید. این تبلیغ من نیست، این تبلیغ قرآن و نهج البلاغه و صحیفه است. دو، برای انتخاباتی که رهبر انقلاب دیگه دارن ناله میکنن به خاطر ضعف و سستی و پوچی ادعاهای ما، بیاید با هم همفکری کنیم، برای مشارکت حداکثری مردم کار کنیم. تو این مدت همین اخیر در دو تا سخنرانی وقتی مردم گفتن که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، اولا آقا توی دیدار فهموندن که این آمادگی رو باید بیشترش کنید، توی دیدار دیگه هم فهموندن که کاش این به عمل برسونید، یعنی با شعار به کجا میخوام برسم. انشاءالله همت کنیم برادر و خواهر، رو خدا قسم شرمنده تاریخ، شرمنده امام زمان میشیم که نایب امام زمانش تو جمع کسانی که میرن شعار میدن به خیال خودشون که آقاشون رو راضی کنن گله بکنه، بگه شما هم که همش اهل شعارید، عمل نیست. ما حد اقل در این کشور 3 میلیون آدم هستیم که ادعا میکنیم آقا رو قبول داریم یا نه، حد اقل میگم. یعنی اینقدر بی ارزه ایم که از الان تا روز انتخابات هر کدوم از ما 10 نفر آدمی که میگن نمیخوایم رای بدیم و بریم حرفشو گوش بدیم، شبهشو جواب بدیم، انگیزه بهش بدیم، انذارو تبشیر کنیم بره رای بده. 3 میلیون نفریم، هر کدوم 10 نفر رو برداریم ببریم میشه 33 میلیون نفر. 33 میلیون نفر در این جامعه و یه دم که خودشون میخواستن رای بدن، ما میتونیم مشارکت 80% رو رقم بزنیم، چشم دشمن و بدخواه رو کور کنیم. و اگر نکنیم والله باید بریم بمیریم که امام جامعه اینجوری داره ناله و تمنا میکنه، ما الکی اسمشو بلند میبریم و عکسش این برام میزنیم. خدا انشاءالله ما رو ببخشه و تا دیر نشده بیدار کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.